avant que je sois mort.
این اواخر که می دیدمش تو جبهه ها درگیری بسیار بود. خبرم از رسانه های گروهی می رسید که فلان منطقه رو گرفتن، فلان منطقه رو تک زدن. حسین تو این روزا حالت عجیبی داشت. بهش می گفتم بریم فوتبال بازی کنیم، می گفت نه بابا تو هم حوصله داری. یه روز ساعت 5 مسابقه فوتبال داشتیم. تو این فکر بودم که چطور بازی کنیم و حرفایی می زدم که تو اون زمان برامون مهم بود و اینکه حتما باید تیم مقابل رو مغلوب کنیم. تو همین فکر بودم که حسین رو دیدم. یادم میدون کرج باش برخورد کردم. یه ساکم روی دوشش بود. گفتم حسین از حالا آماده مسابقه شدی؟ من فکر می کردم لباسای مسابقش داخل ساکه. در جواب گفت من نمیام. اول به شوخی گفتم ما رو سیاه نکن، ولی دوباره خیلی جدی گفت نه نمیام. گفتم چی شده؟ گفت راستشو بخوای میخوام برم جبهه، مسیری رو پیاده رفتیم. بعد من گفتم چطور میخوای بری جبهه؟ رضایتنامه داری؟ گفت نه، ولی قلبم میگه بابام راضیه. بعد گفت پول گرفتم نون بخرم و برگردم، بیایی نونو بگیر و ببر خونه ما. حالا هم نگو که من رفتم جبهه. گفتم چرا؟ گفت شاید بیان دنبالم و منو برگردونن. خداحافظی کردیم و توی ماشین نشست. تا مدتی برای چند ثانیه تا جایی که چشم کار میکرد برگشته بود و منو نگاه میکرد. همینطور مات و مبهوت نگاش کردم. بعد از چند روز رفتم جلوی در خونشون و درو زدم. به مادرش گفتم که حسین رفت جبهه و نه ایستادم که ببینم مادرش چی میگه و دوون دوون دور شدم.
تو پای عشق از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام علیکم، مزار شهید فهمیده؟ من پهلوانیم. ممنون. خانم فهمیده حال شما چطوره؟ خواهر بزرگ باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز.
چند تا خواهر برادر هستین خانم فهمیده؟
که 3 تا خواهریم الان، البته 2 تا برادر، چون 2 تا از برادران به شهادت رسیدن، محمد حسین و داوود فهمیده.
شما بزرگتر از محمد حسین از؟
نه، من کوچکتر از محمد حسین هستم. بعد زمان شهادت محمد حسین من 4 ابتدایی بودم.
پس خاطرتون میاد کاملا.
بله بله.
بعد آقا داوود بعد از محمد حسین به شهادت،
3 سال بعد از شهادت محمد حسین، داوود در منطقه شلمچه در تپه حاج عمران اونجا به شهادت رسید. محمد حسین دقیقا اول مهر 59 به جبهه ها رفت. من خاطرم هست که ما رو آماده کرد برای مدرسه، چون کارای ما همه دست محمد حسین. لباسامونو پوشیدیم، کیف و کتابمونو آماده کرد. خیلی هم توصیه کرد بهمون میرید مدرسه، این راه رو میرید، این راهو برمیگردید، تو راه با کسی حرف نمیزنید، شیطونی نکنید، جای من نسید، خرید بکنید، چون مامان تو خونه تنهاست، بعد بیاد پیش مامان باشید. این همه توصیه ها رو کرد. ما رو داخل مدرسه هم برد و بعد اومد سمت خونه، چون ما بعد از ظهری بودیم. مامان خب میگفتش که بعد از اون که اومدیم، گفت محمد حسین اومد خونه، حسن رو برداشت. حسن برادر بعدیم بود پشت سر محمد حسین. حسن خیلی کوچیک بود، خیلی هم علاقه شدید به محمد حسین داشت. حسن رو برداشت رفت پایین، براش نوشابه و کیک خرید. بعد حسن اومده بود بالا گریه کنه، به مامان گفته بود که داش حسین سه بار از من خدافظی گرفت. با من که خدافظی کرد اومدم بالا، حسن رو فرستاد داخل به بهونه فوتبال، یعنی کیف فوتبالش مشخص بود که خودی که از اول مه ما هر چی منتظر شدیم. محمد حسین هم سه روز بعدش دوست محمد حسین دوچرخه حسین آورد با 20 تا نون آوردم دم در همین خونه به ما داد، چون ما تازه تو این خونه مدودیم، کاهکلی بود و هنوز مشخص نبود وسایل کجا هست یا خونه آماده نبود. دوچرخه رو داد، 20 تا نون هم داد، گفت حسین گفته به مادرم بگید من حلال کنه، من میرم سمت لب مرز، نگفت جبهه، گفته اونم لب مرز، که مادرم گفت من گفتم این بچه میره، آخرم کار خودش کرد. 24 روز ما از محمد حسین خبر نشیم، دقیقا سال 59 مهر 59، 24 روز ما از محمد حسین خبر نداشتیم که یه شب مشغول شام خوردن بودیم، اتفاقا مامان آبگوش درست کرده بود، یک دفعه رادیو چون تلویزیون نداشتیم رادیو برنامه‌اش رو قطع کرد و گفت یه نوجوان 13 ساله‌ای زیر تانک دشمن رفته، تانک دشمن رو منحرف کنه و خود نیز شربت شهادت میشه. اون لحظه مادر من لقمه از دستش افتاد و گفت این حسین بوده. شاید مثلا 7-8 روز از اون قضیه گذشت که همه ناراحت بودیم، موقعا نمیدونستیم محمد حسین کجاست و همه نگران بودیم. بابا خیلی جاها رفت برای پیدا کردن محمد حسین و خبری ازش نشد. من فکر کنم 6 یا 7 آبان ماه بود که یه دو نفر آقا، من داشتم تو حیات درس میخوندم، دو نفر در زدن دفتر در رو باز کردم گفتم بله، دیدم پیرن مشکی تنشون، گفت مامانت هست، یه شناسنامه در بودم، گفتم آش خانم شناسنامه پسر میشناسین؟ مامان تکیه داد به در نشست، گفت شناسنامه بچه من دست شما چیکار میکنه؟ محمد حسین جونش بره شناسنامه‌اش از دستش نمیره. واقعا هم همین حقیقت داشت، محمد حسین همیشه تو جیب بغل شناسنامه‌اش بود و اصلا امکان نداشت شناسنامه ازش جدا بشه. گفتن که هاش خانم نگران نباشید، محمد حسین زخمی شده، ما می‌خوایم بریم خبر به پدرش بدیم. فردای اون روز ما رفتیم یه مینیبوسی گرفتیم رفتیم به صحرا. فکر کردیم اول می‌خوام ببرنمون مثل بیمارستان محمد حسین ببینیم، سر از به صحرا دروردیم. رفتیم به صحرا، دیدیم که یه پیکر خونالود و دود خیلی غرق دود و خون بود که از اونجا آوردن بیرون و مادر وقتی دید گفت حسینه، چون تشخیص محمد حسین با پدر و مادرم بود ولی پدرم تشخیص داده بود که محمد حسین، و من اصرار کردم که حسین رو ببینم و با اصرار خودم وقتی رفتم جلو نیمی از صورت محمد حسین که البته خیلی خونالود و چیزی مشخص نبود ازش، اون رو فقط دیدم و تو ذهنم برای آخرین بار اون عظمت محمد حسین، همون چهره قشنگش بود که در خاک سپردن، اما متاسفانه خوب سوخته بود.
شهید فهمیده درس عشق، عاشقی، سوختن و مبارزه را پشت میز کلاس ها و در کتاب ها و دفتر ها نخوانده بود. او این درس را از عاشورا گرفته بود و از امام خودش، اما در سنگر مدرسه نیز اول و پیشتاز بود.
دشمن تمام راه‌ها رو رفت و در برابر اراده این ملت کم آورد. امروز این اقتدار ایرانه که در میدان حرف اول و آخر رو میزنه و پرچم صلابت این سرزمین بر بلندای منطقه میدرخشه. We'll be right back. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این سرزمین پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 28مین قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 28 جنگ براتون بگم، از 7 فروردین ماه. همه چیز از یه اشتباه شروع شد، همون نقطه‌ای که اتاق‌های فکر واشنگتن و تل‌آویو روی نقشه‌های بزرگشون ایران رو با مترو معیار پوشالی خودشون اندازه زدن. اونا خیال می‌کردن با چند تا حمله هوایی و چند تهدید رسانه‌ای تهران عقب‌نشینی می‌کنه، اما اونا یه حقیقت تاریخی رو از قلم انداخته بودن. اینجا ایرانه، سرزمین مردانی که از جنس غیرت و غرورن. چند هزار کیلومتر اون طرف‌تر توی راهروهای پر التهاب ستاد ارتش دشمن که روزی خیال تسلط بر ایران رو داشت، حالا خودش از درون در حال پوسیدن بود. طبق گزارش واینت، حتی رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی با لحنی ناامیدانه اعتراف کرد که نیروهاشون تحت فشارهای خردکننده عملیاتی توی مسیر فروپاشی قرار گرفتن و به وضوح هشدار داد که ارتش دیگه توان حفظ آمادگی معمول خودش رو هم نداره. این یعنی هیمنه نظامی که سالها به اون مینازیدن به بنبستی مرگبار رسیده بود. نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی هم با صراحت روی این شکست مهره تایید زد و گفت دولت نتانیاهو بلد نیست هیچ جا پیروز بشه، نه توی غزه و نه در لبنان. در حالی که ارتش دشمن در حال از هم پاشیدن بود، سپاه حضرت صاحب الامر قزوین موشک کروز آمریکایی صهیونی رو توی آسمون بوئینزهرا شکار و به خاکستر تبدیل میکنه. این فقط انهدام یک قطعه فلزی نبود، این انهدام اباحت خیالی آمریکا توی قلب ایران بود. توی صحنه دیپلماسی هم بازی به نفع ایران بود. دکتر عراقچی توی گفتگو با دبیرکل سازمان ملل با اقتداری مثال زدنی اعلام کرد که ممانعت از تردد شناورهای متعلق یا مرتبط با دشمن و متحدین اونها حق قانونی ایران به عنوان یک کشور ساحلیه. این پیام قاطع به جهان فهموند که دوران بزن و در رو تموم شده و خلیج فارس به کمینگاه کسایی تبدیل شده که به امنیت ایران چشم طمع دوخته بودن.
هیچم برگرد ردکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تحمیله، مرد اگر تحتن است، گریه ها کرده وطن درد وطن، مادری شیر زد قلب من، خانه من، خانه زخم تن، خسته هم از جانی که گرفتار تن است، من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم، تنها راهم دشمن آتش زدن است.
بعد از رد طرح صلح زیاده خواهانه رئیس جمهور آمریکا توسط ایران، پیام سپاه پاسداران که توسط رسانه تلگراف منتشر شده بود لرزه بر پیکر کاخ سفید انداخت. آغوشت رو باز کن و هدیه ما رو دریافت کن. نوشتن این جمله روی یه موشک خطاب به ترامپ اوج جسارت و اعتماد به نفس ملتی رو نشون میداد که نه از تهدید میترسید و نه با سراب صلح عقب میکشید. دشمنی که توی میدون نبرد طعم تلخ شکست رو چشیده و هیمنه نظامیش توی مسیر فروپاشی بود، نقاب از چهره برداشت و به بزدلانه ترین شیوه به طراحی ترور متوسل شد. ایران با اقتداری حقوقی در صحن سازمان ملل ایستاد. سفیر و نماینده دائم ایران توی نامه‌ای صریح به دبیرکل و رئیس شورای امنیت، پرده از توطئه شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ترور مقامات عالی رتبه از جمله محمد باقر قالیباف و سید عباس عراقچی برداشت و با قاطعیت از این شورا خواست تا تهدید یا اقدام به ترور مقامات و رهبران دولتی را محکوم کرده و اشخاص مسئول در طراحی، صدور مجوز، حمایت و ارتکاب چنین اعمال تروریستی را مورد پاسخگویی قرار بدن. این هشدار رسمی لرزه به اندام طراحان جنایت و صادرکنندگان مجوزهای خونینی انداخت که فکر می‌کردن می‌تونن با حذف فیزیکی رهبران سد پولادین مقاومت رو بشکنن. دشمن دیگه توی بن‌بستی گرفتار شده بود که حتی تحلیلگران ارشد اطلاعاتی اسرائیل مثل دنیس سیترونوویچ، رئیس سابق میز ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل، هم به این واقعیت تن داد که ایران هرگز تسلیم اسرائیل نمیشه. چارچوب ده ماده‌ای رو نمیپذیره و کنترل برتنگه هرمز رو رها نمیکنه. ترامپ با یه انتخاب سرنوشت ساز روبرو بود، یا ادامه مسیر فرسایشی که به فروپاشی کامل متحدانش منجر میشد، یا عقب نشینی در برابر اراده پولادین تهران. سناتور فرانسوی هم با طعنه اشاره کرد مشتی معتاد و الکلی قدرت رو توی آمریکا به دست گرفتن و هر وقت چیزی از پرونده اپستین منتشر میشه بخشی از دنیا رو بمبارون میکنن.
وقتی ریشه ها توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه، من باید بالا بمونم تا ابد. وقتی پرچمی تو پیرهنی منی، اونقدر تو که از نگاهت میشه هر
صدای مظلومیت ایران این بار از صحن سازمان ملل متحد به گوش جهان رسید. محدثه فلاحت، مادری که دو دختر خردسالش رو در حمله جنایتکارانه آمریکا به مدرسه میناو از دست داده بود، در نشست شورای حقوق بشر آخرین لحظات دیدار رو با قلبی شکسته اما استوار روایت کرد. اون با کلامی که دل هر آزاده‌ای رو به درد می آورد، از سکوت مرگباری گفت که جایگزین خنده‌های کودکانش شده.
صبح آن روز مثل هر روز دیگر بود. برایم عادی بود که کفش‌هایشان را جلوی در مرتب کنم، موهایشان را شانه بزنم و کیفشان را روی دوششان بگذارم. هیچ نشانه‌ای نبود که این آخرین بار باشد. وقتی از در رفتن بیرون فقط گفتن مامان بعد از مدرسه بیا دنبالمون. همین جمله ساده حالا هزار بار در ذهنم تکرار می شود و هر بار قلبم را می سوزاند. هیچ مادری فکر نمی کند که بچهش را با لبخند راهی مدرسه کند و بعد فقط سکوت بماند. هیچ مادری آمادگی شنیدن این جمله را ندارد که فرزندت دیگر بر نمی گردد. لباس هایی که برای سال نو با ذوق خریده بودند هنوز همانجاست. دفترهایشان نیمه تمام و رویاهایشان، رویاهایی که هیچ وقت فرصت نکرد ادامهشان را بنویسم. من فقط یک مادر داغدار نیستم. من صدای تمام مادرانی هستم که بچه هایشان را با خیال امنیت به مدرسه فرستادم. مدرسه‌ای که جایی برای یاد گرفتن، خندیدن و ساختن آینده بود. جایی امن برای کودکانی که قرار بود فردای این جهان را بسازند. نه جایی که آیندهشان در یک لحظه خاموش شد. از شورای حقوق بشر و اعضای آن، از نهادهای مسئول و از همه کسانی که وظیفه و توان دفاع از جان کودکان را دارند می‌خواهم که این فاجعه فراموش نشود. حقیقت باید روشن شود و اسرائیل و آمریکا که باعث این درد شدید شدند باید پاسخگو باشند، نه برای انتقام بلکه برای عدالت، برای این که دنیا بداند جان کودکان بی ارزش نیست و هیچ پدر و مادری نباید دوباره چنین انتظاری را تجربه کند.
اما با هم موج 84 عملیات وعده صادق 4 رو مرور میکنیم.
We'll be right back.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد به دنبال بهره برداری خصمانه رژیم تروریستی آمریکا از پایگاه‌های هوایی موجود در کشورهای منطقه، نیروی هوافضای سپاه با یاری همرزمان خود در نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مشترک ویژه موشکی و پهپادی در موج 84 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا خیر الرازقین و هدیه به شهدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی زحمتکشان این سازمان ضمن انهدام سامانه‌های دفاع ضد موشکی و نفوذ موشک‌های سوخت جامد و مایع به پایگاه الخرج، محل استقرار ناوگان سوخت رسان و پشتیبان هوایی ارتش تروریستی آمریکایی را مورد آماج آتش موشکی و پهپادی قرار دادند. در ادامه موج 84 عملیات وعده صادق 4 در شامگاه جمعه با رمز مقدس یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و تقدیم به شهدای بزرگوار نیروی دریایی، خصوصا قهرمان نادر مهدوی و دیگر همرزمانی که در دهه 60 آمریکا را به زانو درآوردند، نیروی دریایی سپاه امروز یک عملیات غافلگیر کننده چندین مرکز تجمع تروریستای صهیونی آمریکایی در جزیره بوبیان رو مورد تهاجم ترکیبی موشکی و پهپادی قرار دادند. روایت روز 28 جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به ایستگاه آخر رسید. روایتی که اون رو با هشدار مقتدرانه و تعیین کننده سردار شکارچی تموم میکنه. سردار شکارچی تأکید کردن برای پایان جنگ ما شرط میذاریم. دشمنان ایران اسلامی مجبور به پذیرش اون هستن. قدرت نیروهای مسلح و ملت با عظمت ایران رو توی میدون عمل درک کردید. بهتره به خودتون بیاید و از توهم خارج بشید. از مشاوران هالیوودی خودتون فاصله بگیرید و به حقیقت تن بدید. قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 29 جنگ یعنی 8 فروردین ماه براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
کنار تو به
خداوند بخشنده مهربان، همراهان عزیز رادیو جوان سلام. امیدوارم از هر جایی که شنونده این برنامه هستید در بهترین حالت و وضعیت ممکن خودتون باشین. من صاحب عزیمی هستم که به همراه نگار فیض‌آبادی، نویسنده و روانشناس، مهدی مفیدی از گویندگان ناماشنای رادیو جوان، به تهیه کنندگی مهدی استاد احمد این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. این کنار توئه که میشنوید و از شما ممنونم که تا انتهای این برنامه کنار ما خواهید موند. خوبه که پرده ها رو کنار زدید و ما رو از پنجره میشنوید. اینجا این تا بهترین لحظه ها رو با شما بسازید. میدونی رفقا، توی این خونه عزیز، توی این خونه قشنگ، توی این خونه پر افتخار، سه تا رنگ هست که از همه بیشتر به چشم میاد. همین سه تا رنگی که باعث یک رنگی همه ما اعضای این خانواده است. سه رنگی که نمادی از ایمان و صلح و حماسه و شهادته. سه رنگی که با هیچ رنگ دیگه‌ای توی این جهان قابل مقایسه نیست. رنگ سبزش نمادی از اعتقادات راسخ مردم این سرزمینه. رنگ سفید اون نشان دهنده ایمان و دوستیه و قرمز که نشان از رشادت و شجاعت و شهادت و شهامت داره. سه رنگی که عامل یک رنگی و یک پارچگی و وحدت ما ایرانیانه. و چقدر قشنگه و چقدر زیباست این یک رنگی و این وحدت در زیر پرچم کشورمون و خونه خودمون. این پرچم مقدس افراشته تر و هر روز پر افتخار تر باد.
تو مکن تهدیدم از پشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن، تشنه زارم به خون خیشتن. گرد ایزد خون من آن دوش رو پای کنم، جان برفشانم در او، پای کنم جان برفشانم در او. جونم بر سر میدان کنم، رستم در خون خود مردان کنم. چون جنب از دست خود دستی زنم، چون رهند از نفس خود رقصی کنم.
فاتح طول تاریخ، جغرافیای شهامت، ایران من، سرزمینم، چون جان تو را دوست دارم. ایرانیم، سرفرازم، دنیا ندیده ببازم، از بیستون تا دماوند، ایران تو را دوست دارم. ای خطه آسمانی، من را تو جان و جهانی. ایران من، سرزمینم، چون جان تو را دوست دارم. تو استواری چنان کوه، ای هیبتت ناب و باشکوه،